رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. سلام به شما، درود به شما و سپاس از همراهیتون با برنامه صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 5 دی ماه برابر با 26 دسامبر. امروز در اغلب شهرهای ایران از جمله تهران هوا آفتابی اما سرده. در کرمان، سیرجان، بافت، بم و بندرعباس هوا ابری همراه با رعد و برق و اندکی باران. در بوشهر و بیرجند هم وزش باد نسبتاً شدیدی جریان داره. در حال حاضر در اردبیل، اصفهان، زنجان، قزوین، سنندج، تبریز، ارومیه، شاهرود، قوچان، زاهدان و کرمان دمای هوا 3 درجه زیر صفر، در همدان، مشهد و شهرکرد 7 درجه زیر صفر، در یزد، نوشهر، سبزوار، بیرجند و تهران 1 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز از 9 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. گرمترین شهر جزیره قشم با حداکثر 26 درجه بالای صفر، در حالی که در همدان دمای هوا از 3 درجه بالای صفر در گرمترین ساعتها بالاتر نخواهد رفت. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا نیم ساعت دیگه با برنامه صبحانه با خبر شما رو همراهی میکنیم. چه هنگام صرف صبحانه باشین، چه در مسیر کار یا کلاس‌های درس، در حین رانندگی یا مسافر در اتومبیل‌ها صدای ما رو میشنوین. در نیم ساعت باقی مانده با مجموعه دیگه ای از خبر و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود که در رأس اونها مهم‌تر این خبرها رو خواهیم شنید که البته همکارم شاهین بشیری تهیه کرده. با سلام مجدد به شما.
با سلام و صبح بخیر مجدد به شما و شنوندگان آقای حسینی.
خبرها توی نیم ساعت که گذشت تحولی داشته، تغییری کرده آقای بشیری؟
نه چندان. خب البته همچنان اتفاقاتی میفته تو دنیا، ولی هنوز من نتونستم چند تایی که باب دندون شنوندگان باشه پیدا کنم. فعلا خبرهایی رو که مهم هستش به آگاهی میرسونم.
بسیاری از شنوندگان هنوز نشنیدن آخرین خبرها رو، پس بشنوید از شما.
بله. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلان کرد که دستگاه‌های امنیتی در جریان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری به ایمیل‌های شخصی افراد وارد شده است. در اظهاراتی که به نقل از وزیر اطلاعات در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا انعکاس یافته، این افراد نفوذی‌های بیگانگان نامیده شدند، اما در خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از افراد خاصی نام برده نشده و تنها به دسترسی وزارت اطلاعات به تمامی ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد اشاره شده است. به گفته یکی از بستگان حبیب الله لطیفی، حکم اعدام این دانشجوی کرد ایرانی لغو شده است. الهی لطیفی، خواهر حبیب الله لطیفی، در گفتگو با رادیو فردا گفت به اعضای خانواده متهم به طور شفاهی اعلام شده است که حکم اعدام وی اجرا نمی شود. حبیب الله لطیفی که در آبان ماه 86 بازداشت شد، از جمله به دخالت در چند بمب‌گذاری در کردستان متهم شده است. وی این اتهامات را رد کرده است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر در نخستین ساعت بامداد امروز یک شنبه منطقه حسین آباد کرمان را به لرزه درآورد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، نوشت تاکنون گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است. دوشنبه گذشته وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.5 ریشتر در همین منطقه 6 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشته بود. پیتر مککی، وزیر دفاع کانادا، در پایان سفری 4 روزه به افغانستان از نیروهای کانادایی مستقر در این کشور که قرار است از سال آینده به فعالیت‌های رزمی خود خاتمه دهند، قدردانی کرد. در بیانیه وزیر دفاع کانادا آمده است که نیروهای این کشور در محیطی پر از چالش به پیشرفت‌های آشکاری دست یافتند. کانادا در ماه جولای سال آینده میلادی حدود 7 ماه دیگر به مأموریت رزمی خود به رهبری ناتو در استان قندهار افغانستان خاتمه می‌دهد و مأموریت غیر رزمی خود را برای آموزش نیروهای افغان در کابل آغاز می‌کند که تا سال 2014 میلادی 4 سال دیگر به طول خواهد انجامید. و خبر آخر این که پلیس هلند 12 تبعه سومالی را که مظنون به طراحی عملیات تروریستی در این کشور بودند دستگیر کرد. دادستانی عمومی هلند روز شنبه اعلام کرد پس از آنکه سرویس اطلاعاتی هلند به مدرک مشخصی در این زمینه دست یافت، عملیات دستگیری متهمان روز جمعه در شهر روتردام انجام شد.
با سپاس از شاهین بشیری، حالا نگاهی به دیگر مطالب این برنامه. هشدار درباره خطر ویرانی تخت جمشید در صورت بروز حتی یک زلزله خفیف. آیا آنطور که تایمز لندن نوشته، جمهوری اسلامی شماری از اعضای گروه القاعده را که در ایران زندانی بودند آزاد کرده؟ پاسخ به این پرسش در گزارشی که در ساعت 8:12 دقیقه خواهید شنید. در شماره دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره پایان عملیات ناموفق کربلای 4 در جریان جنگ ایران و عراق در 24 سال پیش برای ما میگه. ترانه خواهیم شنید و از خبرهای استانهای مختلف کشور هم با خبر خواهیم شد. یک مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نسبت به تخریب بخش‌هایی از تخت جمشید در صورت بروز کوچکترین زلزله‌ای هشدار داد. روزنامه تهران امروز به نقل از این مقام نوشته مرمت و استحکام بخشی از تخت جمشید به روش‌های نوین از 9 سال پیش متوقف شده و پوسیدگی و ترک‌های موجود در بخش‌های از تخت جمشید این بنای باستانی ایران رو با خطر روبرو کرده. مانیا منصور.
این بار نه از سوی فعالان میراث فرهنگی، بلکه از سوی یک مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران مسئله‌ای طرح شد که تحقق آن می‌تواند به یک فاجعه میراث فرهنگی در ایران تبدیل شود. روزنامه تهران امروز به نقل از مشاور معاون حفظ و احیا و ثبت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نوشته است با کوچکترین زلزله احتمال ریزش بخش‌هایی از تخت جمشید از بزرگترین میراث فرهنگی ایران باستان وجود دارد. عبدالعظیم امیر شاه کرمی میگوید بخش‌هایی از دیوار ورودی پله‌های تخت جمشید دچار چنان بحرانی است که با کوچکترین زلزله ممکن است فرو بریزد. بر اساس گفته‌های این مقام مسئول میراث فرهنگی، در قسمت چپ پله‌های ورودی تخت جمشید تعدادی از سنگ‌های دیوار دچار هوازدگی شدید شده و علاوه بر پوسیدگی و هوازدگی سنگ‌ها، ترک‌هایی در 3 نقطه از دیوار به وجود آمده و به همین دلیل ممکن است این بخش از تخت جمشید با زلزله کوچکی کاملاً تخریب شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش از ضرورت مرمت و استحکام بخشی تخت جمشید با روش‌های جدید و مدرن سخن گفته است. ویرانه‌های تخت جمشید در طول بیش از 2000 سال است که در منطقه مرودشت استان فارس باقی مانده. محمد علی دادخواه، حقوقدان و از اعضای هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت شماری از پرونده‌های میراث فرهنگی چون مصرع چهارباغ اصفهان و سد سیوند را بر عهده داشته، در گفتگو با رادیو فردا در مورد احتمال تخریب تخت جمشید چنین می‌گوید:
تخت جمشید هزاران ساله که در همین موقعیت پابرجا مانده است. زلزله‌های بسیار عظیمی در فراگردان رخ داده ولی هیچگاه فرو نریفته. ضمن اینکه ما یک پیشبینی بکنیم در آینده چنین میشود، نخست آنکه خردورزی ایجاب میکنه ما در مقابل اینکه این میراث رو که نمودار تمدن، فرهنگ و نگرش انسانی ایران کهنه حفظ بکنیم. اینکه برخلاف خردورزی یک تفکر خردسوزه که ما خردبانی رو از دست بدهیم و نگرش جامع و کامل و مانع به تخت جمشید نداشته باشیم.
به گزارش سایت میراث فرهنگی، سال گذشته یک گروه ایتالیایی به همراه کارشناسان مرمت آثار فرهنگی ایران مرمت و استحکام بخشی تخت جمشید را بر عهده گرفتند، اما بعد از گذشت 1 سال همچنان فعالیت آنها در حالی از ابهام قرار دارد و خبری از شیوه‌های نوین مرمت نیست. این در حالی است که از 9 سال پیش مرمت‌های اصلی بنای تخت جمشید به دلیل بروز نبودن روش‌های مرمتی به تأخیر افتاده و همچنان خطر تخریب بخش‌هایی از این بنای باستانی را تهدید می‌کند. تخت جمشید بیش از 30 سال پیش به ثبت سازمان میراث جهانی یونسکو رسیده است. محمد علی دادخواه دولت ایران را متحد به حفظ میراث فرهنگی ایران می‌داند.
ما به بسیاری از بایدها و نبایدهای میراث جهانی پیوسته ایم. یعنی ما اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته ایم. بنا به ماده 27 آن ما باید پاسدار میراث فرهنگی خودمان باشیم و نهایتاً با توجه به اینکه ایران تعهدات نی 1969 رو هم پذیرفته است، مکلفه که معاهدات جهانی رو رعایت کنه. فارغ از اینها قانون اساسی صراحتاً اعلام کرده نسبت به میراثی که بدیل و نظیر نداره دولت تنها پاسدار و حافظ اون باید باشه. ما باید هر نوع تمهید و پیشبینی و تجهیزاتی که برای حفظ این میراث عظیم و ارزشمنده به کار ببریم.
ساخت تخت جمشید یا پارسه به معنی شهر پارسیان در حدود 25 قرن پیش در زمان داریوش هخامنشی آغاز شد. این بنا به دست اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد و بخش‌های بسیاری از آن از بین رفت. تخت جمشید که یونانیان آن را پرسپولیس می‌نامند، شامل پلکان ساختمان‌ها و کاخ‌های بسیاری چون کاخ آبادانا، کاخ صدستون، کاخ ملکه و کاخ شوراست. آقای دادخواه تخت جمشید را نه متعلق به ایرانی‌ها، بلکه متعلق به تمام جهانیان می‌داند.
اولا این میراث در زمره میراث فرهنگی بشری، در ثانی متعلق به این نسلی، متعلق به نسل‌های آینده این سرزمینه و اگر به هویت پیوند همبستگی و تمامیت ارضی این سرزمین لاهرندین باید در حفظ حراست پاسداری اون کوشا باشیم. هر دولتی که معتقد به این موارد باشه باید کمر همت در پاسداری و حفظ تخت جمشید رو از دست ننهد.
تخت جمشید در 60 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد و هر ساله بیشترین گردشگر داخلی و خارجی را در ایران پذیراست.
هشدار درباره خطر ویرانی تخت جمشید در صورت بروز یک زلزله مانیا منصور گزارش می‌داد. روزنامه انگلیسی تایمز روز جمعه خبری رو منتشر کرد که بر اساس اون این روزنامه مدعی شده که جمهوری اسلامی شماری از رهبرای سازمان تروریستی القاعده رو آزاد کرده. خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه تایمز لندن نوشته که رهبران القاعده که در ایران در بازداشت بودند به منظور سازماندهی مجدد فعالیت‌های القاعده در نوار مرزی بین افغانستان و پاکستان آزاد شدند. اگر این خبر صحت داشته باشه اهمیتش خیلی زیاده، اگرم فقط یه اتهام باشه باید دید از کجا سرچشمه میگیره. مراد ویسی ضمن نگاهی به این مطلب تایمز لندن گزارشی داره از چند و چون ادعای ارتباط جمهوری اسلامی با القاعده.
ماها و بلکه سالهاست که از ارتباط ایران و القاعده سخن گفته می شود. در تازه ترین مورد روزنامه تایمز لندن خبری را منتشر کرده که پیش از آن نشریه اشپیگل آلمان و برخی دیگر از رسانه های جمعی نیز آن را منتشر کرده بودند. این خبر حکایت از آن دارد که دو رهبر عالی رتبه القاعده که در اختیار ایران بودند آزاد شده و برای سازماندهی مجدد القاعده راهی منطقه مرزی مشترک افغانستان و پاکستان شدند. طبق خبر تایمز این دو تن سلیمان ابوقیس سخنگوی سابق القاعده و سیف العدل معاون عملیاتی اسامه بن لادن بودند. تردید اندکی وجود دارد که ایران نه از حضور ناتو و امریکا در افغانستان خوشنود است و نه از ظهور اسلام سیاسی رادیکال در جهان اهل سنت که القاعده نماد آن است. حالا در حالی که گفته می شود سلیمان ابوقیس و سیف العدل با چراغ سبز ایران به افغانستان رفتند، اما دولت افغانستان بارها ادعای حمایت ایران از مخالفان خود را رد کرده است. مقامات آمریکایی نیز در برخی موارد از ارتباط ایران و القاعده سخن گفته و در برخی از موارد گفتند شواهد دقیقی در این مورد وجود ندارد. از طرف دیگر سرویس‌های اطلاعاتی پاکستان اخیراً اعلام کردند که سیف العدل به عنوان رئیس عملیاتی القاعده در افغانستان و پاکستان برگزیده شده است. سیف العدل مصری تبار است و متهم اصلی در انفجار سفارتخانه‌های آمریکا در سال 1988 در شرق افریقا است. نشریه اشپیگل به نقل از برخی از اعضای سابق القاعده نوشته است سیف العدل اجازه یافته ایران را ترک کند و در ایالت وزیرستان شمالی مستقر شود و هدایت امور نظامی القاعده را به عهده گیرد. سلیمان ابوقیس نیز که کویتی تبار است، هنگام حمله سال 2001 به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک سخنگوی القاعده بود، اما پس از حمله امریکا به افغانستان پس از مدتی از انظار ناپدید شد. در مجموع در حالی که تاکنون کمتر سند واضح و آشکاری در مورد ارتباط ایران و القاعده از سوی مدعیان این ارتباط منتشر شده، اما برخی دیگر بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران و القاعده علارغم اختلافات شدید ایدئولوژیک خود ممکن است در برابر دشمنی مشترک به نام ایالات متحده و ناتو به همکاری تاکتیکی برسند.
گزارش مراد ویسی بود درباره ادعایی که در پیوند با ارتباط جمهوری اسلامی با سازمان القاعده در روزنامه تایمز لندن منتشر شده. ساعت 8:15 دقیقه است. می‌پردازیم دوباره به ترانه. عارف کیا در 29 مرداد 1319 در تهران چشم به دنیا گشود. او در زمان خود یکی از اولین خواننده های پاپ بود. آشنایی عارف با دنیای موسیقی و خوانندگی از آنجا بود که مادرش آذری بود و در زمان کودکی با گوش دادن به رادیو به موسیقی علاقه‌مند شد. در سالهای 1960 در حالی که بیشتر آهنگ‌ها به صورت تصنیف بودند، عارف با ادغام آهنگ‌های غربی و غزل‌های رمانتیک شیوه جدید از خوانندگی به ایران عرضه کرد. این سبک جدید آهنگ‌های عارف در بین جوان‌ها بسیار آشنا بود. از اینجا بود که مراحل پیشرفت او شروع شد و در 21 سالگی شروع به خوانندگی در تلویزیون ملی ایران کرد. از معروف‌ترین کارهای عارف میتونیم به دریای نور اشاره کنیم که هنوز بین ایرانی‌ها خیلی مشهوره. عارف همچنین یکی از مشهورترین خواننده‌ها برای فیلم‌های فارسی، از جمله خوندن در فیلم سلطان غرب‌ها به جای محمدعلی فردین.
خاطرت آید که آن شب از جنگل ها گذشتیم، بر تن سرد درخت ها یادگاری نوشتیم، با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد، نفرین به دست سرنوشت تو را از من جدا کرد. بی تو بر روی لبارم خون سپنج ماره گشته، بی تو از این زندگانی قلبم آزاره گشته، بی تو ای دنیا ارشانی دلم دریا شاید که آن شب از جنگل ها گذشتیم، بر تن سرد درخت ها یادگاری نوشتیم، با من اندوه جدایی نمیدانی چه ها کرد، نفرین به دست سرنوشت تو را از من جدا کرد. بی تو بر روی نبانم خوز پجمار نگشته، بی تو از این زندگانی قلبم آزار نگشته، بی تو ای دنیای شانی دلت دریاچه نور گردنم را شکستی خاطراتم را به یاد آر هر جا بی من نشستی.
ترانه دریای نور بود با صدای عارف. در ادامه صبحانه با خبر امروز یک بار دیگه با مراد ویسی همراه میشیم، این بار با برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
سردار حسین به گفتگو کردم که بهترین
گفتگو کنم.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
پنجم دیماه مصادف است با پایان عملیات ناموفق کربلای 4 در جریان جنگ ایران و عراق در 24 سال پیش. عملیات کربلای 4 شب 3 دیماه سال 65 در منطقه شلمچه و منطقه معروف به کانال ماهی شروع شد و هدف آن پیشروی نیروهای ایرانی به سوی شهر بصره بود. ایرانی‌ها سال قبل از آن، یعنی در زمستان سال 1364، شبه جزیره فاو در جنوب بصره را تصرف کرده بودند و پیشتر از آن نیز در شمال بصره طی سالهای 1362 و 63 بخش‌هایی از حورهای عراق از جمله جزایر مجنون را تصرف کرده بودند. صدای محسن رضایی فرمانده ارشد عملیات تصرف فاو را میشنوید هنگام صدور فرمان حمله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا. امشب انشالله شبی است که 7 سال پیش آقای علایی 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه رو لغو کنید. انشالله امشب ما باید حکومت نظامی صدام رو برچینیم.
پس از این عملیات در جنوب و شمال بصره، نیروهای ایرانی در زمستان سال 65 بر حمله به اطراف خود شهر بصره متمرکز شدند. فرماندهان ایرانی امیدوار بودند با نزدیک شدن به بصره و محاصره و سپس تصرف آن، صادرات نفت عراق را قطع کنند و عراق را برای پایان دادن به جنگ در موقعیت شکننده‌ای قرار دهند. به همین دلیل فرماندهان ایرانی در آن زمان حدود 500 گردان نیرو را برای دستیابی به این هدف استراتژیک در نظر گرفته بودند. در همین مقطع آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی نیز خواستار بسیج تمامی امکانات کشور برای کمک به وضعیت نیروهای ایرانی در جبهه‌های جنگ شد.
باید خودمون به حسب رأی خودمون به حسب رأی ملتمون اونطوری که الان همه ملت دارن میگن ما باید این جنگ را ادامه بدیم تا وقتی که انشاءالله پیروزی حاصل بشه.
در عملیات کربلای 4 قرار بود 350 گردان نیرو به کار گرفته شود، اما در نهایت عملیات با 250 گردان نیرو در منطقه عمومی شلمچه و ابوالخصیب در شرق بصره آغاز شد. با این وجود اطلاعات موجود و نیز روایت رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد عملیات کربلای 4 که در چارچوب چنین هدف بزرگی طراحی شده بود پیش از شروع حمله لو رفته بود و نیروهای تک کننده ایرانی در حال حمله خود را به استحکامات چند لایه عراقی ها شروع کردند که نیروهای عراقی کاملا از عملیات آنها مطلع و منتظرشان بودند. به همین دلیل تقریبا هیچ یک از یگانهای ایرانی عمل کننده در این عملیات نتوانستند پیشروی کنند و زیر آتش سنگین تیربارها، خمپاره و بعضن بمباران عراق زمینگیر شدند. آمارهای رسمی ایران شمار کشته شده های ایرانی در این عملیات را حدود 9000 نفر و تلفات طرف عراقی را نیز در همین حدود برآورد کرده است. با این وجود این عملیات یکی از پرتلفات ترین حمله های ایران در تاریخ جنگ 8 ساله با عراق بود. نیروهای ایرانی 2 هفته بعد برای جبران این شکست عملیات کربلای 5 را به اجرا گذاشتند. عملیاتی که به لحاظ تاکتیکی نبردی موفق بود، اگرچه به لحاظ استراتژیک نیروهای ایرانی تا پایان جنگ نتوانستند به هدف استراتژیک این نبردها در شرق بصره، یعنی رساندن خود به جاده بصره بغداد و جدا کردن بصره از سایر نقاط عراق دست یابند. در واقع در سالهای پایانی جنگ ایران و عراق، سپاهیان دو کشور در منطقه شلمچه و بصره توان پیروزی قاطع و تعیین کننده بر یکدیگر را نداشتند.
همچنان که وعده کرده بودیم، بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم برای نگاهی به رخدادهای مهم شهرستانهای کشور. آقای رفیزاده، یکی از خبرهایی که در استان هرمزگان باعث شگفتی شد اینه که خطبه عقد 5 دختر زیر 10 سال هرمزگانی خوانده شد. داستان چیه؟
آقای رضا غلامپور مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان اعلام کرده این خبر رو و گفتی که طی 8 ماه گذشته خطبه عقد 5 دختر زیر 10 سال در این استان خونده شده و البته دامادها بین 17 تا 27 ساله بودن. ایشون اشاره کرده که این ازدواج‌های زیر سنین کودکی در استان هرمزگان خیلی رواج داره و در همین 8 ماه گذشته به گفته مدیر کل ثبت احوال هرمزگان 458 دختر زیر 14 سال هم به عقد افراد مختلفی در اومدن که 107 موردش فقط در خود شهر بندرعباس بوده، 87 مورد در میناب و جاسک و بشاگرد و سایر شهرها مثل بندر لنگه هم موارد متعددی از این ازدواج‌های در سنین کودکی صورت گرفته.
یک مقام رسمی استان زنجان گفته که به حساب 3% از کل مشمولین استان مبلغ یارانه واریز نشده.
آقای عادل علیپور رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان زنجان اعلام کرده که دست کم به 3% از کسانی که ثبت نام کرده بودن و شرایط دریافت یارانه نقدی رو داشتن براشون پول واریز نشده. ایشون گفته که این افراد یکی از 7 اشکالی در پروندهشون موجود بوده، مثل نداشتن سرپرست خانوار یا مفقود شدن سرپرست خانوار یا صلاحیت نداشتن سرپرست خانوار و مواردی از این دست. نکته جالب اینه که روزنامه مردم نو که اون هم در زنجان منتشر میشه، روز گذشته یک گزارشی منتشر کرده بود مبنی بر این که زنانی که پروندهشون در آستانه طلاق هست و قصد جدایی از همسرشون رو هم دارن شامل دریافت یارانه نشدن یا یارانه های نقدیشون رو همسرانشون گرفتن و این روزنامه نوشته که در سطح کشور 8 میلیون پرونده در آستانه طلاق در حال بررسی است که این زنها از دریافت یارانه نقدی محروم شدند.
یک خبر دیگه که سبب تعمق درباره تنبیه بدنی میشه این هست که در کهگیلویه و بویر احمد یک دانش آموز دختر بر اثر تنبیه یک چشم خودش از دست داد.
بله، یه دختر کلاس اول دبستان که در دبستان سالاری روستای حمزه‌خانی کاکان از توابع شهر بویر احمد در استان کهگیلویه و بویر احمد درس میخونده، بر اثر تنبیهی که معلمش صورت داده چشم راستش آسیب دیده. البته این اتفاق در 24 آذر ماه روی داده، اما خبرش با تأخیر منتشر شده. نکته مهمتر این که آقای ستار هدایت‌خواه نمایندگان مجلس که در شمار حامیان دولت هم هست تأکید کرده که این اتفاقات طبیعی هست و تنبیه بدنی در مدارس استان کهگیلویه و بویر احمد وجود داره و نباید به این نکته دامن زد تا آبروی استانمون بره.
همچنین در خوزستان خبری که جلب توجه میکنه حکایت از نارضایتی مردم از تعطیلی جایگاه‌های CNG یا گاز خودرو در مسجد سلیمان داره.
بله، مسجد سلیمان که اولین بار نفت در اونجا کشف شد و سالها به هر حال مرکز نفت و تولید نفت در ایران بوده، در حال حاضر وضعیت خیلی عجیبی پیدا کرده. از جمله اینکه 3 جایگاه CNG یا گاز خودرویی که در این شهر وجود داشته هر 3 خراب شده و از کار افتاده و این نکته رو اتفاقا فرماندار مسجد سلیمان اعلام کرده، آقای محمد خانچی، و گفته که مردم به ویژه رانندگان وسایل نقلیه عمومی معترض هستن به این دلیل که با گرانی بسیار زیاد بنزین اینها دیگه گاز هم نمیتونن بزنن و دچار مشکل شدن.
خیلی ممنونم آقای رفیزاده.
منم از شما متشکرم، روزتون بخیر.
خب، به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. با آرزوی روزی خوش برای شما، امیدوارم شاد و تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا فردا.